ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 19 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجله متنوع رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرها.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. 4 فعال محیط زیست ایرانی که از سال 96 در زندان به سر میبرند مورد عفو قرار گرفته و آزاد خواهند شد. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان فعالان محیط زیستی هستند که وکیل آنها روز یک شنبه 19 فروردین خبر عفو آنها را اعلام کرده است. این فعالان محیط زیستی به همراه شماره دیگری از جمله کابوس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. پیش از این عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی با پایان دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز نیز سال گذشته در مبادله ای از زندان آزاد شد. کابوس سید امامی که تابعیت کانادا را داشت چند روز پس از بازداشت به طرز مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول خاسم متهم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد ارتش تقریبا تمام نیروهای زمینی خود را از جنوب غزه خارج کرده است. این گزارش حاکی‌ست تنها تیپ باقی مانده اسرائیلی در غزه تیپ نحل است که نگهبانی از جاده‌ای را بر عهده دارد که ارتش اسرائیل ایجاد کرده و از شمال تا جنوب غزه را به دو بخش تقسیم کرده است. رسانه‌های اسرائیل نوشتند که وضعیت کشورشان در غزه دیگر جنگ تلقی نمی‌شود بلکه یک عملیات است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که برای جامعه بین‌المللی روشن کرده که بدون بازگشت گروگان‌ها آتش‌بسی برقرار نخواهد بود و این حماس است که مانع از توافق شده است. گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند تاکید دارد که خروج ارتش اسرائیل از غزه و پایان جنگ شرط اکید این گروه برای پذیرش معامله است که در این مرحله دست کم به آزادی حدود 40 تن از میان 133 گروگان اسرائیلی منجر خواهد شد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید از این پس هیچ یک از سفارتخانه‌های اسرائیل در امنیت نیست. یحیی رحیم صفوی در مراسمی که به یاد کشته شدگان ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق برگزار شده بود، ادعا کرد که 27 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف تعطیل شده و دلیل آن را هم نگرانی از واکنش انتقام جویانه تهران دانست. مشاور نظامی علی خامنه‌ای همچنین ادعا کرد که وعده رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که سیلی پشیمان کننده خواند باعث وحشت و فرار ده ها شهرک نشین یهودی از مناطق شمال اسرائیل شده است. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل پس از نشستی ویژه با سران ارتش تصریح کرد که کشورش برای مقابله با هر سناریویی از سوی ایران آماده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش برای مقابله با هر سناریویی در قبال ایران آماده است. یوآف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. آقای گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کردند. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن تعدادی از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند. و آخرین خبر این که رسانه‌های حکومتی تیراندازی ممتد شامگاه شنبه در حوالی اداره آگاهی چابهار را تایید کردند. پس از انتشار ویدیوهایی از طرف ساکنان چابهار و وبسایت‌های خبری سیستان و بلوچستان، مقامات محلی شنیده شدن صدای تیراندازی در این شهر را تایید کردند. به گزارش وبسایت‌هایی که اخبار منطقه را پوشش می‌دهند، این صداها در اطراف اداره آگاهی و دریابانی چابهار شنیده شده است. رسانه‌های حکومتی به نقل از مقامات محلی گزارش دادند که صداهای شنیده شده مربوط به شلیک هوایی یک سرباز کلانتری به نوعی پهپاد بوده. مقامات امنیتی اما تاکنون درباره این تیراندازی و منشأ آن اظهار نظری نکردند.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر خواهیم شنید. گمانه‌ها درباره حمله تلافی جویانه احتمالی تهران و بازتاب آن در اسرائیل، کارزار درخواست از رئیس جمهور فرانسه جهت تلاش برای آزادی دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران و وعده افزایش 30% سرعت اینترنت در ایران. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. در ایران گفتگوها درباره اقدام تلافی جویانه در مقابل حمله هوایی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق همچنان ادامه دارد. اسرائیل مسئولیت رسمی این حمله هوایی را نپذیرفته، اما رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که این کشور به تعبیر او مجازات و پشیمان خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره بازتاب این تحولات در اسرائیل پرسیدم.
مانند ایران در اینجا هم مرتب نیروهای اطلاعاتی و نظامی، تحلیلگران، سیاستمداران کنونی و پیشین رو در تمامی شبکه ها در رادیو و تلویزیون دعوت میکنن و در این باره گفتگو میکنن. همین امروز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک جلسه داشته با سلشگر اودد بسیوک که آقای جنرال بسیوک رئیس بخش عملیات ارتش اسرائیل هست و همینطور در این جلسه سلشگر دیگر اهرون حلیوا که رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل است شرکت داشتن و دستور کار جلسه ارزیابی وضعیت عملیاتی بوده در برابر سناریوهایی که ممکنه که ایران انجام بده. خب در رسانه‌های اسرائیل این مقامات، این تحلیلگران داشتن بررسی می‌کردن که آیا واقعاً ایران مایل هست که از خاک خود ایران به سوی اسرائیل حمله ای رو انجام بده، و در هر حال اینا میگن که این آمادگی رو دارن انجام میدن، هم از نظر منابع انرژی زیر ساخت ها آماده باش در سازمان تامین کننده آب و برق اسرائیل، و منتظرن ببینن که رویکرد ایران در این زمینه چه خواهد.
در بین سیاست مداران هم گویا گفتگویی انجام شده بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، و در اون گفتگو هم اشاره شده به حتمی بودن اقدام تلافی جویانه ایران. این مسئله چه بازتابی داشته؟
در اون گفتگو اشاره شده به حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل در صورتی که واقعا جمهوری اسلامی ایران بخواد علیه اسرائیل این بار اقدام مستقیم رو انجام بده. ببینید، نظر به اون گسترش اختلافاتی که بین دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو با جو بایدن در مورد نحوه پیشبرد جنگ غزه وجود داره، خب معلومه که اگر اسرائیل متحد مهم و راهبردی آمریکا در آسیای غربی مورد حمله مستقیمی برای اولین بار از سوی ایران قرار بگیره، بدون تردید این امر آمریکا رو به صورت قاطع در کنار اسرائیل قرار خواهد داد. آمریکا هم خودش همون گونه که در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی تاکید شده خودش رو برای این احتمال آماده کرده. درسته که بر اساس گزارش‌ها گویا ظاهراً پیام‌هایی بین تهران و واشنگتن رد و بدل شده که به طور مستقیم نیروهای آمریکایی و یا اهداف و منافع آمریکا در منطقه مورد حمله قرار نگیره، ولی حمله به خاک اسرائیل هم مسلماً در چارچوب حملات به منافع متحد مهم آمریکا تلقی خواهد شد.
و در روزهای اخیر اسرائیل صحنه اعتراض‌های خیابانی هم بوده. معترضان چه خواسته‌ای دارند در اسرائیل؟
بعد از اینکه ارتش اسرائیل دیروز آمد به خانواده الاد کتسیر، یک گروگان 47 ساله و پدر چند فرزند، اطلاع داد که العد در اسارت کشته شده. البته باید گفت سازمان جهاد اسلامی فلسطین دو بار فیلم هایی رو از العد پخش کرده بود که در اون داشت در مورد گروگان بودن خودش صحبت میکرد. بنابراین گزارش ها حاکی است که اون احتمالاً ماه ژانویه کشته شده، جسدش در حیات یک خانه فعال حماس در شهر خان یونس بوده. ارتش اسرائیل تونسته بود جمعه شب بره نبش قبر بکنه و این جسد رو در بیاره. این باعث شد که یک روغن بزرگی بر این آتش معترضین و خانواده های گروگان ها ریخته شد و دیشب برای اولین بار تظاهرات بسیار بزرگی برگزار شد. نزدیک 300 هزار نفر در سراسر اسرائیل در اون شرکت کردند. در تل اویو در بخشی از جاها به خشونت کشیده شد و بعد از اینکه حدود 6 ماه تقریبا اون اعتراضات شخصی علیه بنیامین نتانیاهو خاموش شده بود به دلیل این جنگ بزرگی که دامنگیر اسرائیل شده، بار دیگر در اعتراضات به صراحت گفته شد که باید انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه که او برکنار بشه. در هر حال دولت اسرائیل هم امروز قرار هست که هیئتی رو به ریاست موساد دوباره راهی مذاکرات قاهره بکنن، ولی حماس تاکید کرده که ما تمامی درخواستای اسرائیل رو رد میکنیم مگر اینکه پایان کلی جنگ اعلام بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، گفته بنابر گزارش‌ها تا کنون بیش از 13 هزار کودک فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. پیشتر جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، هم از ترس و گرسنگی 600 هزار کودک فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه خبر داده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
عزاداری مادری فلسطینی کنار جنازه کودکش. کرم که از هپاتیت رنج می برد، در پی حمله نیروهای اسرائیلی به بیمارستان اشفا با وجود وضعیت وخیمش مجبور به ترک بیمارستان شد و چند روز بعد درگذشت. بسیاری از خانواده هایی که بچه دارند حالا در رفح در جنوب نوار غزه به سر می برند. بیمارستان شهر پر از کودکانی گرسنه و مجروح است. این صدای خلود المصری است، مادر جوانی که دو کودکش بیرمق و نالان روی تخت بیمارستانند. میگوید احساس میکند که کودکانش دارند جلوی چشمانش میمیرند و او کاری از دستش بر نمی آید. دردی مشترک میان بسیاری از خانواده های فلسطینی در نوار غزه. کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن بیش از 13 هزار کودک در غزه خبر داده. با آمادگی اسرائیل برای حمله قریب الوقوع به رفح در جنوب غزه، نگرانی ها از کشته شدن تعداد بیشتری از کودکان افزایش پیدا کرده. این گزارش جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، از داخل رفح.
به رغم بمبارون مداوم در رفح، بچه ها توی خیابونا مشغول بازی هستند. رفح شهر بچه هاست. 600 هزار دختر و پسر بچه اینجا. اینجا همون شهریه که به خانواده گفتن بیان. بهشون گفتن اینجا امنه. حالا اما صحبت از حمله نظامی به رفح مطرح شده. به اونایی که پشت این دیوارا هستن، اونایی که درد و ترس این پدر مادر رو احساس میکنن، میگم که لطفاً جنگ رو متوقف کنید. Please, just make it stop.
حتی برای کودکانی که از حملات اسرائیل جان سالم به در بردند، آینده‌ای متصور نیست. رولا و همسرش محمد 5 سال بود که تلاش می‌کردند بچه دار شوند. روز 7 اکتبر 2023 بالاخره دخترشان به دنیا آمد. نامش را ماسا گذاشتند، به معنی الماس. این صدای جغجغه اوست در 6 ماهگی. در همان روز امال و مصطفی، یک زوج فلسطینی دیگر، بعد از 3 سال تلاش برای بچه دار شدن، پسرشان علی را در آغوش گرفتند. این صدای علی است در آغاز 7 ماه جنگ در غزه. موسا و علی 2 کودک متولد 7 اکتبرند که از بخت بد تولدشان با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل همزمان شد. حمله‌ای که اسرائیل بلافاصله به آن واکنش نشان داد و جنگ غزه آغاز شد. امال مادر علی میگوید زایمان سختی داشته و فرزندش علی به خاطر متولد شدن در جنگ شرایط جسمانی سختی را تحمل کرده. امال میگوید علی اسهال شدید داشته و کمبود شیر باعث شده سوء تغذیه بگیرد. این هم روایت رولا، مادر ماسا، از آمادگیش برای مادر شدن.
این تنها بچه‌مه. کلی براش وسایل و لباس آماده کرده بودم. 1 هفته قبل از جنگ براش 1 کمد خریدم. حتی براش جشن سیسمونی هم گرفتم. برای تولدش کلی برنامه ریخته بودم. ولی جنگ شروع شد و همه چیز از بین رفت. اجت الحرب
دمرت كل حاجه. رولا میگوید آینده‌ای برای دخترش نمی‌بیند. خانه و زندگیشان ویران شده و آوارگی تنها تصویر پیش رویشان است.
مهدی بیگی گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خب پیش از این که به گزارش بعدی گوش بدیم، اجازه بدید یادآوری بکنم که اگر مایل بودید درباره آنچه که در این مجله میشنوید نظر، انتقاد یا پیشنهادی بدید یا پیامتون رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30. با فرارسیدن 700 روز از بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاریس، 2 شهروند فرانسوی زندانی در ایران، یک کارزار جمع‌آوری امضا به راه افتاده و در آن از رئیس جمهور فرانسه خواسته شده تا برای آزادی بیدرنگ این دو زندانی تلاش کند. مقام‌های فرانسوی پیشتر گفتند که جمهوری اسلامی از طریق حبس شهروندان خارجی دیپلماسی گروگانگیری را پیش می‌برد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سسیل کولر، معلم و شریک زندگیش، یک معلم بازنشسته فرانسوی با نام ژاک پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. این دو که در فرانسه فعالیت‌های صنفی نیز داشتند، در ایران با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی روبرو شدند و بیان که محاکمه شوند، اکنون بیش از 700 روز را در زندان‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذراندند. در متن بیانیه کارزاری که برای آزادی این زندانیان به راه افتاد، نوشته شده که اکنون سسیل کولر و ژاک پاریس هر یک در سلول‌هایی به مساحت 9 متر مربع همراه با زندانیانی دیگر که مداوماً تعویض می‌شوند، در بند هستند. بر پایه این بیانیه، درون این سلول تخت، میز و صندلی وجود ندارد و در 2 سال گذشته این دو زندانی فرانسوی تنها توانستند 3 بار برای مدتی کوتاه با مقامات سفارت فرانسه دیدار کنند و مقامات جمهوری اسلامی با آنها امکان انتخاب یک وکیل مستقل را نمی دهند. نوئمی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر که پایه‌گذار این کارزار است، به رادیو فردا گفت:
Ils sont maintenus dans la section 209. Ils ont fait plusieurs mois d'isolement cellulaire et en fait on a
اونا تو بند 209 اوین نگهداری میشن. چندین ماه در سلول انفرادی بودن و ارتباط ما باهاشون بسیار کمه. تقریبا هر ماه یه بار و به شکل کاملا تصادفی به ما تلفن میکنن. هیچ وقت نمیشه فهمید که کی قراره تماس بگیرن. تماس ها بسیار کوتاهن، در حدود 5 دقیقه طول میکشن و به شدت تحت کنترل هستن. بنابراین اونها نمیتونن در مورد وضعیت سلامتی و شرایط زندان به ما توضیح بدن. اما با اطلاعات کمی که به همون میرسه و در تطبیق با گفته های سایر زندانی ها میشه نتیجه گرفت که بند 209 اوین یه جهنمه. در اون بند همیشه فشار روانی بسیار شدیدی به زندانی ها وارد میشه و ما به شدت نگران پیامد این مسئله بر اوضاع سلامتی اونا هستیم. ما از پیامدهای جدی، عمیق و غیرقابل جبران این موضوع میترسیم. برای همین به مناسبت 700مین روز بازداشت اونها تصمیم گرفتیم که این کارزار رو راه بندازیم تا در مورد اوضاع بسیار ناگوار حبسشون هشدار بدیم. مخاطبان این بیانیه و کارزار مقامات فرانسوی و ایرانی هستند. ما از اونا خواستیم که هر کاری که لازم هست رو انجام بدن تا آزادی بیدرنگ سسیل و ژاک تضمین بشه. در این حال درخواست کردیم که به حقوق بنیادین اونها احترام گذاشته بشه و درون زندان از وضعیتی مناسب و شایسته برخوردار باشن.
دو سسیل و ژاک و در الانترول که s'assurent de respecter leurs droits fondamentaux et de leur fournir des conditions de détention dignes et décentes.
در کارزار درخواست آزادی که تا لحظه تنظیم این گزارش 2057 نفر آن را امضا کردند، همچنین اشاره شده که سسیل کولر و ژاک پاریس قربانیان دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی هستند. دولت فرانسه نیز پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده است که از این گونه بازداشت‌ها برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب استفاده می‌کند. لوی آرنو، یک مشاور 36 ساله امور بانکی و همچنین مردی با نام اولیویه، دو شهروند فرانسوی دیگر هستند که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زندانی شدند. به گزارش منابع غربی، اکنون دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی‌اند. جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1402 اولیویه وندکستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در ایران، را با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، مبادله کرده بود. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه، در دادگاه آنتورپ بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود. چند زندانی غربی دیگر نیز در راستای آن مبادله توسط حکومت جمهوری اسلامی آزاد شدند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اخیراً وعده داده که تا خرداد امسال 30% به سرعت اینترنت در ایران اضافه شود. بر اساس رتبه بندی شرکت اسپیدنت، متوسط سرعت اینترنت ثابت در ایران در جایگاه 156 قرار دارد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از مهران کریمی.
اینترنت ثابت ایران در سال میلادی 2024 جایگاه 156 در میان 180 کشور، میانگین سرعت دانلود 13.51. این نتایج بررسی شرکت اسپیدنت است. اما درست همسایه ایران، کشور امارات، رتبه پنجم را در این بررسی دارد با سرعت دانلود تقریبا 19 برابر ایران. یعنی حدوداً اگر میانگین دانلود فیلمی از طریق اینترنت ثابت در امارات 10 دقیقه باشد، در ایران تقریبا 3 ساعت خواهد بود. بر اساس رتبه بندی شرکت اسپیدنت، میانگین سرعت دانلود از طریق اینترنت ثابت در شهر ابوظبی امارات 300 مگابیت در ثانیه است. این شهر در رتبه بندی اسپید نت مقام نخست را در جهان کسب کرده. در همین رتبه بندی شهر تهران با سرعت 14.31 مقام 171 را دارد. یک رتبه بالاتر از مقدیشو در کشور سومالی. البته وضعیت سرعت دانلود از طریق اینترنت موبایل در ایران کمی بهتر از اینترنت ثابت است. ایران در رتبه بندی اسپیدنت با میانگین سرعت 34.71 در رتبه 73 جهان قرار دارد. سرعت آپلود از طریق اینترنت ثابت در امارات 119 مگابیت است، در حالی که در ایران به طور میانگین 3.3 مگابیت در ثانیه است. یعنی اگر برای آپلود کردن ویدئوی در امارات شما نیاز به 10 دقیقه دارید، در ایران شما باید تقریبا 6 ساعت برای آپلود همان ویدئو صرف کنید. عوامل مختلفی در پایین بودن سرعت اینترنت در ایران نقش دارند. اخیراً عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که با افزایش تعرفه اپراتورها تا خرداد سال 1403 سرعت اینترنت 30% و تا پایان سال 50% افزایش یابد. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت:
آقای زارپور از زمانی که اومدن وزیر شدن این وعده رو دادن، با بحث فیبر نوری هم شروع کردن. منتها نکته که وجود داره این است که تمام این وعده ها حتی در صورت تحقق در واقع شامل ترافیک داخلی میشه، نه اینترنت، چیزی که ما به عنوان اینترنت میشناسیم. در واقع افزایش سرعت ترافیک شبکه ملی اطلاعات یا اون چیزی به عنوان اینترنت ملی میشناسیم محقق خواهد شد. تا امروز که نشده البته، اما اگر بشه باید توجه کنیم که منظور وزیر ارتباطات در واقع شبکه داخلی است و نه چیزی که ما به عنوان اینترنت میشناسیم.
اما به چه اندازه نامتناسب بودن سرعت توسعه زیرساخت‌های اینترنت با سرعت مصرف کاربران در کندی اینترنت در ایران نقش دارد؟
ما شاهد گسترش خیلی خاصی در مورد توسعه زیرساخت ها نبودیم، مخصوصا در دولت آقای رئیسی. همونطور که عرض کردم تمرکز بر روی توسعه فیبر نوری است و در واقع دارن سعی میکنن اون شبکه داخلی رو توسعه بدن. طبیعتا در صورتی که محقق بشه ما باید به اینم توجه بکنیم که در دولت آقای رئیسی تا کنون 3 بار قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده. ما این تقریبا سابقه نداشته که توی دولتی حتی مثلا توی دور اول 4 ساله 3 بار قیمت اینترنت افزایش پیدا بکنه. طبیعتا قیمت اینترنت ترافیک بین الملل همین الان هم 2 برابر هست و بنابراین وقتی صحبت از افزایش قیمت میکنیم ترافیک بین الملل خیلی گرونتر از ترافیک شبکه داخلی به حساب میاد.
چقدر اعتراضات در سالهای گذشته در ایران در پایین بودن سرعت اینترنت تاثیرگذار بودند؟
اعتراضات معمولا به صورت مقطعی در واقع تاثیر میذاره. یعنی ما تا حالا الگوی رفتاری که از جمهوری اسلامی دیدیم، زمانی که اعتراضات خیابانی وجود داره اینترنت یا قطع میشه یا اختلال شدید پیدا میکنه و یا به شدت کند میشه. معمولا بعد از خاموش شدن اعتراضات برمیگرده به حالت عادی، اما این ما شاهد این بودیم که یک استثناء بود. یعنی بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما بر نگشتیم به حالت قبل تر، یعنی به حالتی که قبل از قطع اینترنت و اختلالات شدید در شبکه اینترنت بود. مواردی که فیلتر شده با رفع فیلتر نشده، به جای خودش مونده و در واقع تلاش هم بر این هستش که اگر توسعه میشه بیشتر به متمرکز باشه بر روی شنود و جاسوسی و مسائلی از این دست.
اخیراً انجمن تجارت الکترونیک تهران وضعیت اینترنت در این کشور را ناامن‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین اینترنت‌های دنیا ارزیابی کرده.
گزارشی بود از مهران کریمی درباره وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درباره افزایش 30% صنعت اینترنت در کشور تا خرداد ماه امسال.
بازار تلفن‌های ساری
گوهر داشته
کرد، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و بدین ترتیب به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اگر مایل بودید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو مطالعه بکنید، حتماً به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. همچنین اگر خواستید ما را در اینستاگرام دنبال کنید، نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست: instagram.com/radiofarda. اوقاتتون خوش.